بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ان الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب. این جمله نورانی آغاز خطبه 222 از نهج البلاغه است. می‌فرماید خداوند سبحان ذکر را جلای دلها قرار داده. تسمع بهی بعد الوقره، بعد از ناشنوایی گوش می شنود، و تبصر بهی بعد العشوه، به وسیله ذکر دل پس از کوری می بیند، و تنقاد و بهی بعد المعانده، پس از ستیزگری رام می شود. این روایت یکی از روایات بسیار مهم در تبیین آثار یاد خدا در خودسازی است. امام در تبیین این آیه نورانی یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، رجالی که هیچ چیز آنها را از یاد خدا باز نمی دارد، این خطبه را بیان فرموده که قسمت اول این خطبه همین جملاتی است که خوندم. چند اثر در این روایت برای ذکر بیان شده. اولین اثر می‌فرماید یاد خدا دل انسان را جلا می‌دهد. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. خداوند قرار داده ذکر را جلای دلها. این جعل، جعل تکوینی است، یعنی به طور تکوینی یاد خدا زنگارها و غبارهایی که گناه روی آینه دل قرار داده را یاد خدا پاک میکنه. بعد از این که پاک شد، اثر بعدی این است که بله چی؟ این وجلت قلوبهم در واقع یک نتیجه دیگه است، یک اثر دیگه است که وقتی جلا پیدا کرد اون حالت وجل هم در انسان پیدا میشه. ولی کن اثر اصلی ذکر این است که دل رو پاک میکنه. پاک که شد، اون وقت این آثار پیدا میشه که وجل از اون آثارهای بعدی هستش، نتیجه آثار بعدی است. اثر بعدیش این است که گوش باطن انسان شنوا میشه. یعنی انسان اگر دلش جلا پیدا کرد، زنگار غبار نداشته باشه دل انسان، علامتش این است. یک چیزهایی رو میشنود که دیگران نمیشنود. هستن بعضی از بزرگان در حالات، مرحوم عاشق عباس قمی هم هست، میگه من دیدم صدای ناله ای میاد مثل ناله شتر گویا. بعد از قبرستان وادی السلام رفتم جلو، دیدم که این صدا از یک مرده است، کسی که تازه از دنیا رفته از او داره این صدا در حال عذاب معذب بوده، گوش باطن میشنود، گوش ظاهر نمیشنود. خیلی هست از بزرگان که چیزهایی رو گاهی میشنوند، در حالات شیخ بهایی هست، در حالات غیر از آنها هستش که گوش باطنشون شنواست. وقتی که دل پاک شد گوش باطن شنوا میشه. تبصر و بهی بعد الاشود، چشم باطن بینا میشه، چشم انسان چیزهایی رو میبینه که دیگران نمیبینن. بعد از این که چشم و گوش باطن باز شد، تنقاد و بهی بعد المعانده، پس از ستیزگری دل رام میشود، یعنی انسان تسلیم حق میشود. نمیشود انسان دل و گوش جانش باز باشه و با حق معاندت داشته باشه، نه. این معاندت با حق علامت این است که چشم و گوش باطن انسان، یعنی چشم بصیرت، گوش بصیرت انسان باز نیست. در یک جمله، ذکر سبب حیات حواس باطنی انسان می شود. یعنی همونطور که ظاهر انسان حواس داره، باطن انسان هم حواس داره، چشم داره، گوش داره. و ذکر سبب می شود که این حواس باطنی حاصل بشود، زنده بشود و رشد و تکامل معنوی انسان از اینجا آغاز میشه. حالا توضیح بیشتر انشاءالله در جلسه بعد. صلواتی خط بفرمایید. گفته بشه نه، خودش ذکر خدا، نه که کسی دیگه ذکر بخونه، مثل نواز ضبط صوت که دل پاک نمیکنه که. اگه کافر هم مؤمن بشه، چون ذکر خدا بدون ذکر نمیشه، ذکر هم ذکر لفظی نیستش که دیگه. اگر واقعا کافر مؤمن بشه، یاد خدا او رو همین حالت رو برای او ایجاد. نهج البلاغه 222 خطبه. بله، یاد خدا، توجه به خدا. حالا توضیح بیشتر عرض کردم در جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. بحث در مسئله 12 تحریر الوسیله بود، صلاة الجمعه. در این مسئله چند تا در واقع مسئله دیگر گنجانده شده که چند تاشو بحث کردیم، دو تاشو بحث کردیم، سومی و چهارمیش رو انشاءالله امروز بحث میکنیم. مسئله اول این بود که در خطبه های نماز جمعه قیام واجبه، خطیب باید قائم باشد، نمیتواند نشسته خطبه بخواند. مسئله دوم این بود که خطیب و امام جماعت وحدت باید داشته باشه، نمی شود یکی خطبه بخواند و یکی نماز بخواند. مسئله سوم که امروز مورد بحث ماست این است که اگر خطیب از قیام عاجز بود، خطیبی بود که نمی توانست چیکار کنه، بایسته، مشکل داشت، کمرش، پاش مشکل داشت، نمیتوانست. خب اگر شرط خطبه قیام هست، خب نمیتونه دیگه، جوابش روشنه. اگر خطیب عاجز بود، باید که خطیبی بیاد که چیه؟ عاجز نباشه، قائم باشه. یعنی خطیب عاجز نمیتونه نماز جمعه بخونه، نمیتونه امام جمعه باشه. حالا اگر مسئله چهارم، اگر خطیب غیر عاجز وجود نداشت، اینجاست که بحث داره. ما نداریم کسی که امام جمعه ای رو که حالا روستایی هست، جایی هست، خطیبی که بتواند هم خطبه بخواند هم امامت کند در نماز جمعه نبود. آیا جایز است یا جایز نیست؟ اولا حالا خطیب که نمیتواند بایستد، فاصله شو چیکار کنه؟ این دو خطبه رو چجوری فاصله بده بین این دوتا؟ و ثانیاً آیا جایزه یا جایز نیست؟ که عاجز در صورت که غیر عاجز نیست چیکار کنه؟ خطبه بخونه. نظر امام این است که می‌فرمایند اگر خطیب عاجز، خطیبی که قادر باشد بر خطبه نیست، اینجا نماز باست نماز ظهر بخونن دیگه. بعد ولو لم یکن غیر العاجز فالظاهر و الانتقال و الی الظهر، نماز ظهر بخونن، چون تخییریست دیگه. وقتی تخییریست اون نوبت اون بچه دیگر می شود. بعد می فرماید حالا اگر این دستوری است که واجب رو ما قائل باشیم به وجوب چی؟ تخییری. اگر قائل شدیم به وجوب تعیینی، ایشون می فرماید که اینجا مانعی ندارد که همون عاجز نشسته چیکار کنه؟ خطبه بخونه. ولی کن احتیاط می کنن که بعد از اینکه این نماز جمعه رو خوندن، نماز ظهرش هم احتیاطاً بخونن. اون وقت حالا چجوری فاصله رو چیکار کنن؟ این چجوری دو عقدی نشسته میخواد خطبه بخونه، چجوری فاصله بده؟ میفرماد به سکتتن او به رجعه، یه کمی هیچی نگه، مثلا یکی دو دقیقه سکوت کنه، سکته یعنی ساکت باشه. یا اینکه نه، حالا بعضیا گفتن که زجعه همونجا پشت تریبون یه کمی دراز بکشه. بله، بعد از اینکه دراز بکشه و بعد پشه مثلا خطبه بخونه. این عبارت تذکره رو ببینید که این مطلب رو داره. بعد عبارت جواهر رو میخونم خدمتتون. شو می فرمایند که لو عجزل، صفحه 72 جلد 4 تذکره، لو عجز عن القعود فصل بالسکته، اگر عاجز شد از قعود فاصله می دهد به سکته، یه کمی ساکت میشه. فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْإِذْتِجَاءِ فَإِشْكَالٌ، حالا اگه میتونه دراز بکشه، آیا دراز بکشه یا اینکه دراز نکشه؟ میفرماد این اشکال هستش که بگیم همونجا بگیم دراز بکشه. اقربهو الفصل به سکته ایزن، اقرب این است که هم اگه میخواد درازم بکشه هم یه کمی ساکت هم باشه. ولو خطب جالسن لعجزهی فصل به سکته ایزن ما احتمال الفصل به زجعه. اونجا اینجوری شد مسئله دیگه، لو عجز عن القعود فصل به سکته، اگه نتوانست که اینجا قیام نیستا، دقت میفرمایید، لو عجز عن القعود اگر نتوانست بنشینه فصل به سکته، اینجا فإن قدر علی الاستجاء اگر توانست بخوابه یعنی دراز بکشه، اقرب حل فصل به سکته ایزن، اینجا چیکار کنه؟ بازم ساکت باشه. ولو خطب جالسن اگر خطبه خوان در حال جلوس لعجزه فصل به سکته ایزن، اینجا یه فاصله میده به سکته، چند دقیقه ساکت میشه. ما احتمال فصل به زجعه، اینا احتمال داره در اینجا بگیم دراز کشیدن هم کافیست. ایشون هیچ اشکالی در اینجا نمی کنه. معلوم میشه که علامه این رو قبول داشته که اولا که در حال عجز میشود چیکار کرد، در حال عجز می شود با سکته یا با زجعه چیکار کرد؟ فاصله داد. حالا مرحوم صاحب جواهر می فرماید که در این جواهرهای چاپ جامع مدرسین صفحه 385، اما مع العجز فلولو به مستندن فقط سرها جماعتون به جواز الجلوس. میفرماد که گاهی وقتا ممکن است که حالا یه تکیه بده، یعنی خطیب نمیتونه بیسته، ولی کن اگه تکیه بده مستند، یعنی تکیه داشته بده میتونه بخونه. اگر عاجز هست از قیام ولو اینکه تکیه بده، جماعتی گفتن که جلوس جایزه، یعنی بنشین روی صندلی نشسته خطبه بخونه یا همینجوری بنشینه. بل هو المشهور علی الظاهر، مشهور بین فقها این است که جلوس چیه؟ جایزه. بل قیل ان ظاهرهم الاجماع، بلکه بعضی ها اومدن گفتن که اجماع داریم که اگر نتوانست بنشینه. بل ربما ظهر ذلک ایزن من المدارک کما تسمعه، این مطلب که اجماعی است از مدارک هم ممکن است ظاهر بشود، از عبارت مدارک. بل ان شیخ عجیب الدین ان شیخ هول مقدقق صاحب معالم ادعا الاجماع، اینم ادعای اجماع. و که انه کذالک، صاحب جواهر خودش اینجور اظهار نظر میکنه، گویا مطلب همین جور است، بعد تعذر الاستخلاف، اگر نمیتواند امام جایگزین کسی رو پیدا کنه برای جایگزین خودش، اینجا اجماعی است که میتواند چیکار کنه؟ میتواند بنشینه. کما انه الاقوا مطلقا، میفرماید اقوا اینه، حالا اجماع داشته باشیم یا نداشته باشیم، مطلقا ایشون صاحب جواهر میفرماید اگر عاجز شد کسی از قیام، امام قیام عاجز شد، میتواند چیکار کنه؟ میتواند بنشینه. چرا؟ دلیل چیه؟ دلیلی که میآورند برای عنایت دارید که امام فرمودن چیه؟ نمیشه. امام فرمودن نمیشه، بله، میگن انتقال به ظهر پیدا میکنه. صاحب جواهر میفرمایند که لظهور ما دل علی الشرطیه فی حال الاختیار، اون دلیلی که میگفت قیام واجب است، این چیه؟ این شرطیت در حال چی رو اثبات میکنه؟ در حال اختیار رو. میفرماید که ما از روایات استظهار کردیم، چی؟ از روایات خوندیم دیگه، نمیخونیم دوباره. استظهار کردیم قیام لازمه. خب قیام که لازمه، اگه کسی نمیتونه، بله، این ظاهر میفرماید این ادله منصرف هستن به حال اختیار. فیبقى الاطلاق حین اذن خاص سالما علم، از اطلاق این روایات ما میتوانیم استفاده کنیم چی؟ که جایز است. ولانه قد یشعر به صحیح عمر ابن یزید، اینجا اشتباه حالا تایپی از چی هست، این صحیح عمر ابن یزید نیست، معاویه ابن وهب هست که اشعار به این معنا داره. از بله
روایت که از رسول
هستش،
اون روایت اینجا نیست.
چرا عمر ابن یزید هست؟ عمر ابن یزید دلالت نداره برای این معنا. اون چی دلالت؟ این حرفی که ایشون میزنه به اعتبار عدم انکار فیه علی معاویه، اون حدیثی که مسئله معاویه رو نقل کرده، اون روایت روایت معاویه ابن وهب هست، روایت عمر ابن یزید نیست اصلا. توجه می‌فرمایید؟ ما ایاتون باشه خوندیم که اول من خطب جالسن چی بود؟ معاویه ابن ابی سفیان بود که گفتن که بله، همین وسائل الشیعه جلد 27 جلد 7 صفحه 334 حدیث 1 که ان اول من خطب و هو جالس معاویه و استعذن الناس فی ذلک من وجه این کانه به رکبته، زانواش درد میکرد، اجازه گرفت از مردم که بنشینه. خب صاحب جواهر میگه این روایت دلالت و اشعار بر این معنا داره. اشعارش چیه؟ وجه اشعار این روایت چیه؟ وجه اشعار این که حضرت انکار نکرده، نگفته، میگه معاویه اولین کسی که نشست معاویه بود دیگه، نگفته حالا کار بدی کرد کار خوبی کرد، انکار نکرده برای اون، نگفته کار نادرستی هست، نگفته که جایز نیست. بله، بعد میفرماید
خود بیان این مطلب نشون دهنده تحقیر
چیه؟
خود بیان این مطلب نشون دهنده این هستش که ذکر معاویه و این اولین نفر به تحقیر حدیث هست این اول من فاس از شیطان
بله
اینم از همین باب
ایشون هم نمیگه که قطعا دلالت میکنه ها. ببینید صاحب جواهر اگه اونجوری به دلالت داشت که خب میگفت دلالت داره، میفرمان از این که امام انکار نکره به اعتبار عدم انکار فیه علی معاویه و ذکر حکم الخطبه فی قال القیام الذی قد یشعر به ان لها حالا آخر غیره و هو محکاه و انلما. ایشون میگه باز یه چیزی باز یه خود ضعیفترش هم میگه قد یشعر، گاهی ممکنه انسان بگه اشعار داره، نه اینکه میخواد بگه استدلال میگه نمی کنیم به اینا.
عمل معاویه که برای امام مستند
درست میفرمایید استدلال نمیشه کرد، میگه چه امام
انکار
بله میشه اینجوری، اینم مشکل نداره که بگیم که این هیچ دو دلالت اشعاری هم بگیم نداره، میگه اول من خط و اینجوری هست چه اشعاری داره. شون هم اول میگه اشعار داره بعد میگه قد یشعر، باز بله میشه خودش هم خیلی روشن نبوده. مثلا آمن
روایت این داره که سم قال الخطبتو و قائمون خطبتان،
نه صاحب جواهر میگه دیگه بله میگه که و ذکر حکم الخطبه فی حال القیام الذی قد یشعر به ان لها حالا آخر غیره و هو محکان، یعنی دو تا حال داره، یکی حالی که معاویه عاجز شده نشسته، یکی هم و هو قائمو داره میگه. ولی این اشکال وارده که این ظاهر روایت این نمیتونیم ما ازش اشعاری چیزی در بیاریم، داریم میخواد بگه یه نوع شاید تقوی هم هست، نه اینکه بخوایم بگیم اشعاره. ولی دلیل دومش باز این هم یک قرینه است، ولی اولویت صلات من هما فی اعتبار القیام، می فرماید در نماز که مهمتر نماز نمازهای دیگر نمازهای یومیه، میگیم که در نماز در خود نماز اگه خود نماز رو نتونست ایستاده بخونه خب نشسته میخونه، وقد قام الجلوس مقام هما العجز، خیلی نمیتونه انسان ایستاده بخونه چیکار میکنه نشسته میخونه، بل مقتضا بدلیت هما عن رکعتین الاخیرتین جریان و ذالکه فیه ما، بلکه این که بگیم که اینا جای دو رکعت اخیرین هست وقتی که مبدل می شود نشسته خوند اگر عاجز شد در خطبه هم چی که بدل هست وقتی شد میشه خوند. حالا اینا همه دلیل قرص و محکمی بله بله دلیل قرص و محکمی نیست، یکی این خب بهترین دلیلشون همون انصرافه که بگیم که ظاهر روایات قیام این است که در حال چیه؟ در حال اختیار منصرف است، به حال اختیار اگر کسی نتوانست نمیتونه این روایات شامل اونه میشه. یکی هم قاعده میسوره که این قاعده میسور من در کلام صاحب جواهر ندیدم که استدلال شده که خب المیسور لا یسقط بل چیه؟ معسور. حالا من میسور من در نماز جمعه این است که بنشینم، خطیبی میتواند بنشینه، معذور هستم از این که چیه؟ از این که بایستم. اینم باز استدلال شده برای قول مشهور، ولی هر دو قابل اشکال هست، هم استدلال به قاعده میسور قابل اشکال هست، همون قرائنی هم که صاحب جواهر هم گفتیم که این قرائن قوی نیست، هم انصرافش قابل اشکال. اما قاعده میسور در مواردی جاری است که امر دائر مدار این است که آیا اصل چیه؟ اصل تکلیف ساقط بشه یا اینکه میسور رو بیاریم. میگیم نمیدانم الان نماز رو، من با مثال میگیم نماز رو نخونم یا نماز رو نشسته بخونم یا نماز رو مثلا دراز کشیده بخونم، اگر امر بین سقوط تکلیف و میسور شد اینجا قاعده میگیره، میگه میسور انجام بشه و اون که معسور هست انجام بشه. ولی اینجا چیه؟ اینجا بدل داره، میفرماید اگر نماز جمعه نشد چیه؟ ظهر رو بخون. خب نمیتونی نماز جمعه بخون، نماز ظهر رو تو بخون. اینجا که اصلا قاعده میسور جای قاعده میسور نیست، میگه مخیر هستی بین نماز ظهر و نماز جمعه، حالا اون نمیتونی بخونی اینو بخون. و مسئله انصراف هم اینم باز مورد اشکال قرار گرفته. از کجا ما بگیم منصرف هستش که به اینا دارن میگن که روایت از روایات ظاهر روایات این است که خطبه باید قائم باشه. حالا نمیشه قائم باشه، یکی دیگه بخونه که قائم نمیشه، خب تبدیل به ظهر بشه. حالا اگر بخوایم در این باره اظهار نظر نهایی بکنیم، اینجوری که امام فرمودن، امام آمدن تفصیل دادن بین چی؟ بین اونجا که واجب تعیینی باشد، یعنی جمعه ما قائل باشیم به این که جمعه واجب تعیینی است یا واجب تخییری است. فرمودن اگر واجب تخییری است، انتقال به ظهر، خب شما مجبور نیستید نماز جمعه رو بخونید، خب اون یه شق مورد اختیار رو اختیار کن، اون شق رو شد نماز ظهر. اگر واجب تعیینی است، در اینجا چون معین هست
میشه.
بله،
خطبه
نخونه ثابت میشه دیگه، نماز اینجا ظاهرش امام میخواد از روایات در صورتی که تعیینی باشه از روایات استفاده کنه. قیام شرط واقعی نیست، شرط چیز نیست، شرط واقعی نیست، شرط اختیاری است. خب هر دوتاشو میگیم، نه قاعده میسور اینجا هم مشکل داره، هم اون یکی مشکل داره. ما اینجا اگر میخواییم بگیم که اینجا وجوب تعیینی دارد، غیر از اون هم نیست، واجب است معیناً نماز جمعه و چی؟ و قیام هم نمیتونه بکنه. امام میفرماد چون واجب تعیینی است، این میشه میسور دیگه، این میشود میسور. و خدمتون عرض کنم چون قدرت نداره بر جمعه، و همچنین انصراف رو هم ممکنه اینجوری بگن. بعد ایشون بازم شک میکنه که آیا این شرط واقعی است یا شرط واقعی نیست. میان احتیاط میکنه، ظاهرشون احتیاط چیه؟ احتیاط مستحب هست، چون قبلش فتوا میدن که میتواند جالسن خطبه بخونه.
اصلا این احتیاط با وجود نمیاد، با وجوبه اگر تو واجب تعیین شد دیگه جای اون احتیاط باقی نمیمونه. که اگر نماز مثلا عصر من نتونم 20 ساله بخونم، نشسته میخونم، بعد دیگه جا داره که بگم مستحب هست که برداشتن کار دیگه هم بخونم.
خب همین، حالا همین که از استدلالی که ما کنیم جواب فرمایش شما معلوم میشه. ببینید، ما اگر قائل شدیم که مثل طهارت شرط واقعی است، اگر قائل شدیم که قیام هم نماز جمعه یعنی این، اگر قائل شدیم که نماز جمعه یعنی نماز جمعه معناش این است که خطیب باید قائم باشد، خطیبی که بخواد بنشیند یا بخواد بخوابد خطبه بخواند برای مردم، این نماز جمعه نمی شود. توجه کنید، این نماز جمعه نیست. اگر این بنا بستگی داره دیگه، این که بخوایم فرمایش امام رو قبول کنیم یا فرمایش دیگران رو که این رو قبول ندارن، بستگی داره به استظهار ما. اگر از روایات که شرط میکنن قیام رو ما استنباط کردیم که شرط واقعی است مثل طهارت، توجه میفرمایید، اگه اینجوری امام اینجوری استنباط کرده، اینجوری استنباط نکرده، فرمودن اینجوری استنباط کرده، این مثل طهارت نیست که شرط واقعی باشه، مثل خود نماز چجوری قیام در نماز، در نمازهای پنجگانه سایر نمازها چجوری هستش، قیام در نماز در صورتی که انسان نتونه نشسته میخونه، اینجا هم همینجوره.
تو بحث تکیه ایشون فقط انتقال به ظهر، یعنی ایشون حکم رو
اونجا که هیچ مشکلی نداشته، اونجا که تخییری بود واجب تخییری بود، چون واجب نبود که حتما نماز جمعه بخونه که.
خب سر همینه، وقتی که ایشون میخواد نظر بده بنا رو اول روی چه میذاره، اینا مبنی میذاره که ایشون واجب تاخیر است یا واجب تعیینی، بعد رو اون بنا جواب رو میده.
بله،
که اگر این شرط رو استثنا،
خب اینا وقتی تأخیری شد ما چرا روزه شکدار بگیریم؟ ما میریم سراغ اون یکی، نمیتونین این مشکل داری برو سراغ اون یکی. ولی در موقعی که تعیینی شد مثل نماز واجب زمان ظهرتون واجبه، وقتی نماز ظهر واجبه نمیتونید ایستاده بخونید، نشسته میخونید.
من روایت میخونم که اینجا گفته که ایستاده خطیب نماز رو بره خطبشو بخونه. من چه کار دارم این نماز واجب تخییری چه تعیینی؟ من این روایت رو چی میفهمم؟ که آیا واجب رکنه یا رکن نیست دیگه؟ کاری ندارم که این نماز تخییری است یا تعیینی. در حالی که امام آورده بس رو روی که واجب تعیینی است یا تخییری، بعد از این روایت استنباط میکنه که حالا این مثلا در این حالت چگونه باشه، در حالتی تعیین باشه چگونه باشه.
اگر ما شرط واقعی دانستیم همین فرمایش شما درست. اگر ما قیام رو شرط واقعی داشتیم، علل اطلاق شرط واقعی دانستیم، درسته دیگه، فرقی نمی کند تعیینی باشه تأخیری باشه. اگر ما اینجوری داشتیم، ولی امام اینجور نمیگن دیگه. امام میفرمایند که در صورتی که ما خدمتتون عرض کنم که تأخیری باشیم، در اونجا برید سراغ چیز. ولی که در اینجا این که یه مقدار امام اشکالم داره همینه، مگه اینکه بگیم احتیاط باشه. در اینجا که اینجا که وجوب تعیینی هست، ایشون میفرمند که اشکالی نداره نماز رو بخونه. بله بله،
از خود تعیینی امام نتیجه میگیره که قیام مثلا وجود نداره دیگه.
بختنی که ما دلیلمون چیه؟ اگر دلیلمون ظاهر روایات باشه، اگر ظاهر روایات شرط واقعی علل اطلاق شرط بدانیم، دیگه تعیین همونطور که آقای احسان میفرماید فرق نمیکنه بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری. اطلاقا روایت میگه چیه؟ مطلقا روایت میگوید چیه؟ این باید قائم بخونید. دیگه چه فرق میکنه تخییری باشه؟ میگه درست نیست دیگه، نماز درست نیست. تخییری باشه درست نیست. چیزی که هست وقتی که درست نیست چجوری میگه منتقل به ظهر میشود؟ تعیینی باشه یا تخییری باشه؟ امام معلوم میشود در اینجا میشون حالا یا به قاعده میسور فقط استناد میکنه دیگه، به روایات استناد نمیکنه، ممکن اینجوری باشه. قاعده میسور هم باز اینجا مشکل داره. قاعده میسور هم در اگر ما از روایات استنباط کردیم که این شرط واقعی است، دیگه قاعده میسور معنا نداره در اینجا. قاعده میسور یه
شکوکشون داره، رتبه بندی شدت و ضعف داره. مثلا هیچ کس پیدا نمیشه، حتی اگر بتونیم مثلا جایزه بدیم که نشسته، ولی همون نشستن پیدا نمیشه، خوابیده پیدا میشه.
به نظر ما همین این نظر، حالا یا باید فتوا داد که اصلا مطلقا نمیشود، اگر ما قائل بشیم، اگر قائل بشیم از روایات ظاهر روایات این است که قیام شرط است، ولو اینم که تعذر داره، یا باید قائل بشیم که خدمتتون عرض کنم که اصلا منتقل بشه به ظهر، یا باید احتیاط واجب کنیم. به نظر میسته در اینجا باز احتیاط واجب کرد که نماز جمعه رو با اگر وجود تعیینی دونستیم با خطبه خونده بشه جالسن، بعدم نماز ظهر رو دیگه احتیاط مستحب نکنیم برای اعاده ظهر. یعنی اعاده که نمیشه، یعنی خوندن ظهر دیگه. اینجا به نظر میرسه که این احتیاط رو، همین احتیاطی که گفتن امام فرمودن که ول احوت، این اگه این احوت تبدیل بشه به احتیاط واجب، دیگه مشکلی نداره. این به نظر میرسه مسئله صاف میشه.
مکلف میدونه که یا نماز جمعه برش واجبه،
نه دیگه، اگه تعیینی دست رو تعیینی آن
همون دیگه،
یا دیگه نداره یا نه
دست رو تعیینی دیگه. اگه تعیینی شد هم خطیب جالسن بخونه هم خب. نماز ظهر هم بخونه.
خب بعد نماز ظهر هم مثل همین الان هم خطبا خطبه
سازگار نیست. روح خطبه یعنی این که مثلا یک کسی این شروع داشته
شده با حرارت صحبت ما هم همین رو قائل هستیم که به همین جهت میگیم احتیاط مستحبی نیست. لااقل اینه که باید اگه ولو این که تعیین هم هست، واجب تعیینی هست، نماز جمعه رو نشسته خطیب بخونه و بعد هم چیکار کنه؟ و بعد هم نماز ظهر هم خونده بشه. آخرین مسئله ای که در این مسئله 12 هست، آخرین فرعی که در مسئله 12 هست، و یجب الفصل بین الخطبتین بجلسه خفیفه، واجب است بین دو خطبه یک جلوس کوتاهی سبکی، جلوس سبکی داشته باشه. خب در این باره که آیا این نشستن وسط دو خطبه واجب است یا واجب نیست، در اینجا مرحوم علامه صاحب تذکره، در تذکره میفرمایند که عبارت از الجلوس بین الخطبتین مطمئنن، صفحه 171، الجلوس بین الخطبتین مطمئنن لیفصل بینهما بهی، تا اینکه فاصله بدهد بین دو خطبه وسیله این جلوس. و هو شرطون فی الخطبتین، این شرط در خطبه است، این نشون یعنی واجبه. قاله الشیخ، شیخ در مبسوط جلد 1 صفحه 147 اینطوری که آدرس پاورقی تذکره آمده این مطلب رو فرموده. و بهی قال الشافعی، شافعی هم نظرش همینه، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فصل بینهما بجلسه و فعله واجب، چون پیغمبر اینجوری این کارو کرده، وسط دو خطبه نشسته و این فعل یعنی نشستن واجب هست. و قال ابو حنیفه و مالک و احمد، این سه تا از ائمه اهل سنت گفتن لا تجب الجلسه بل تستحب عملا بالعصر، اینا گفتن اصل شک میکنیم که نشستن واجب هست یا نه، خب پیغمبرم نشسته، نشستنش اعم از واجب وجوب و استحبابی است، اینجا گفتن اصل این است که چی نیست، واجب نیست. بله، حالا یه مطلبی که از جواهر نقل میکنیم روشن‌تر میشه مسئله. اینجا صاحب جواهر میفرماید که علل صفحه 381 در همین جواهر طبع جامع مدرسین می فرماید علل مشهور، مشهور بین اصحاب نقلن و تحصیلن، هم این شهرت نقل، شهرت منقوله، هم ما وقتی به اراجعه کنیم ببینیم که این جورت، بل ظاهر فی ظاهر الغنیه الاجماع علی. آقای ابن زهره، بله بله دیگه، بله، ظاهر الغنیه الاجماع علی، ظاهر آقای ابن زهره در کتاب غنیه، سید ابوالمکارم ابن زهره قرن، از فقهای قرن ششم بوده، کما ان فی المحکی عن المنتهى، در کتاب منتهای علامه هم همین نقل شده، و هو ظاهر من که فرموده و هو ظاهر من عبارات الاصحاب والاخبار، شو میفرماید که علامه در منتهى فرموده که ظاهر از عبارات اصحاب و از روایات هم اینه که این جلسه چیه، جلسه نشستن واجب هست. و کشف الرموز، در کشف الرموز هم گفته ان کلام الاصحاب یدل علی الوجوب، اینجا گفتن واجبه. و ریاض الاشهر بل علیه عامت من تأخر مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صریحا بین الطائفه، شو میفرماید که ما کسی تصریح به این که استحباب داره نه. ایشون خود صاحب جواهر میفرماد که قلت و لعله کذالک، شاید این حرف همین جوری باشه که بتوانیم ادعای اجماع بکنیم. صاحب جواهر میگه قلت اذ لم اجد الا ما فی النهایه و عن المحذب من انه ینبغی، در نهایه و در خدمتتون عرض کنم محذب آمده، کلمه ینبغی استفاده شده که ممکنه از این ینبغی کسی استفاده استحباب بکنه. و فی النافع و عن التنقی التردد، اینا هم آمدن تردد گفتن شک داریم که این واجب هست یا نه. و عن الوجوب احوت، احتیاط این است که بگیم چیه، جلسه واجبه، ولی به هر حال مخالفت نکردن. و فی المعتبر احتمال و استحباب، لأن فعل النبی کما یحتمل ان یکون تکلیفا بل یحتمل ان یکون تکلیفا یحتمل ان یکون للاستراحه، ممکنه پیغمبر خسته می شده، ولی حرف درست نیست که پیغمبر خسته می شده، همیشه پیغمبر خسته می شده، قال یه دفعه خسته می شده. بله بله، کوتاه بوده، حالا میگه یه تنفس همون کوتاهی بکشی مثلا آبی بخوره چیکار. خدمتتون عرض کنم که به هر حال این قدر متیقن مشهور بین اصحاب چیه؟ این است که جلسه این نشستن بین دوتا چی؟ بین دوتا خطبه اینجا واجبه. روایات هم که ما ملاحظه میکنیم میبینیم همین دلالت بر همین میکنه، دلالت بر وجوب میکنه. مثل صحیح محمد ابن مسلم قبلا خوندیم دیگه، صفحه 313 حدیث 7 میفرماید ثم یقعد الامام علی المنبر قدر ما یقرأ قل هو الله. در تبیین این که نماز جمعه چجوریه داره میفرماید یقعد، یقعد چیه؟ جمله خبریه است، ولی کن دلالتش بر چی؟ جمله خبریه در اصول گفته شده، این چیه؟ دلالتش بر وجود آکده. صحیح معاویه ابن وهد یجلس بینهما جلسه لا یتکلم فیها قدر ما یکون فصل بین ما خیل خطبته، اینم باز دلالت داره. صحیح آخر محمد ابن مسلم ثم یجلس قدر ما یمکن هنیعه، یک کمی منشینه. موثق سماع ثم یجلس، این روایت همه رو خوندیم دیگه، نیاز نیستش ما مفصل همه این روایت رو بخونیم، که در اینجا خدمتتون عرض کنم که این همه روایات دلالت بر این میکنن. اینم که عرض کردیم که احتمال داریم فعل پیغمبر برای استراحت و اینها باشه، کمطور که در محقق در معتبر علامه در منتها گفته، این درست نیست، چون اگر استراحت بود این اتفاقی بود، این که دائما پیغمبر این کار رو انجام میده این دلالت بر این میکند که این کار کاره وجوب هست، واجبی و دو ثانیان دلیل هم که منحصر بر فعل پیغمبر نیست. این همه روایت داریم که از روایات استفاده می کند جلسه بین دو قطبه واجب هست. خب دیگه ادامه بحث میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.